بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من السلام رسيد خوبه. با توجه به این که ما در آستانه 40 سال پیروزی انقلاب هستیم، یک نگاهی به گذشته انقلابمون به خصوص در این 40 سال داشته باشیم، یک ارزیابی از اون چه واقع شده که پیش بینی نسبت به آینده و وظایفی که برای آینده می بایست انجام بدیم و از حالا و خیلی زودتر می بایست خودمون رو آماده کنیم برای انجام اون وظایف. یه چند جمله اینا رو مطرح کنیم تا شما جوان ها و علما و بزرگان بیندیشید و راه چاره ای برای مشکلاتش پیدا کنید. خب تصور خیلی ها این است که این انقلابی که در ایران واقع شد چیز شبیه اون در بسیاری از کشورهای دیگه حتی در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده. کما بیش این تحولات در دنیا اتفاق میفته، یه دولتی میره دولت دیگری میاد سر کار، گاهی کودتا هست گاهی انقلاب هست، تحولاتی پیدا میشه، گاهی این یکی از یه جهت بهتره اون یکی از یه جهت دیگری بهتره. این هم یک شاید از یک جهت هم گاهی مثلا به همثال این آیه تمسک بشه که تلک الایام نداول ها بین الناس، سوال اینجا مطرح میشه که آیا واقعا این انقلاب اسلامی ایران چیزی شبیه همین انقلاب هایی بود که در خیلی از کشورها اتفاق افتاد؟ شاید در نیم قرن قبل از اون ده ها انقلاب مارکسیستی در کشورهای مختلف حتی در خود اروپا در کشورهای افریقایی زیاد واقع شده، آمریکای لاتین. این هم یکیش انقلاب است. متاسفانه بسیاری از نوجوانهای ما که تازه سر کار میاند و اینا با همین نگاه ساده به این تحولات نگاه میکنند و فکر میکنند این تحولات همه جا میشه ایران هم میشه. اینه که این سوال جدی مطرح است که خوبه بیشتر جواب حاضر آمده داشته باشیم و از خود متعهد باشیم که اینا به دیگران بفهمانیم که این تحول یک تفاوت جوهری با سایر انقلابات. تقریبا میشه گفت که اون چه از انقلاب های حالا اونی که مربوط به قرن اخیر هست و بیشتر انقلاب های چپ و مارکسیستی و اینا هست دیده میشه همه روی اهداف مادیه، فقر، مشکلات اقتصادی، مشکلات کارگر و کشاورز در مقابل سرمایه داران هست. احیانا هم یه انقلاب های دعواهای متناسب با هم هست که خیلی هم اختلاف طبقاتی نیست، شبیه اختلاف بین حابیل و قابیل، حسادت، هر کسی ریاست میخواد، یکی گاهی این غالب میشه گاهی اون غالب. محور همش مسائل مادی و دنیوی است، یا پول یا ریاست، تسلط، شهرت، همینجاست. حالا بعضیش حق بعضیش باطل، بالاخره از این تجاوز میکنه، حقش هم از عالم دنیا فراتر نمیره، آخرش زندگی، رفاه زندگی، و تا زنده ایم از. اما این انقلاب یک تفاوت جوهری داشت، تفاوت در فکر، اعتقاد، ارزش ها، اعتقاد به ماوراء طبیعت، اعتقاد به دینی و مقرراتی که باید از طرف خدا برای بندگان نازل میشه و برای اون باید اجرا بشه و نهایتا تلاش برای تحقق اون نظام نهایی به دست مبارک ولیعصر اجل الله فرجه باشه. بسیار متفاوته با اهداف دیگه. البته اهداف دیگه ما معتقدیم در سایه این هدف مقدس اونها هم تطفلن حاصل میشه، ولی اصل این نیست. و بالاخره الگوی همه ما تو این انقلاب، حالا که برای بعضی هم نبوده، باید باشه. انقلاب صدر اسلام به دست مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. پس جا داره که ما برای اینکه هم بتونیم این انقلابمون رو بهتر هدایت کنیم، از دستاورداش بهتر نگهداری کنیم، از آفاتش باخبر باشیم، پیشگیری کنیم. اگر آفاتی تعقب پیدا کرده با اونا مبارزه کنیم، رفع کنیم. چون زندگی بشر در این عالم طوری خدا قرار داده که از نمونه های عینی که محسوس هست بیشتر درس میگیره تا با مطالب کلی عقلی ذهنی. وقتی نمونه شو ببینه بیشتر تحصیل. ما الگومون رو باید نمونه انقلاب پیغمبر اکرم در صدر اسلام. هر قدر بیشتر ما انقلاب رو درک کنیم، تحلیل کنیم، عللش را، دستاورداش را، آفاتش را، مشکلاتش را، برای یک ایجاد انقلابی مشابه بیشتر آماده میشیم. خب میدونیم ما که انقلابی که در صدر اسلام اتفاق افتاد کاملا اون انقلاب ایدئالی نبود که پیغمبر اسلام طراحی کرده. از همون اوائل لااقل از زمان رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یک انحرافاتی در کنارش تحقق پیدا، زاویه هایی ترسیم شد و مشکلاتی را به وجود آورد که اون اهداف انقلاب 100% تحقق پیدا نکرد. حالا اینجا یه سوال زمینی مطرح هست که خدا چرا کمک نکرد که 100% همش تحقق؟ حالا خودش در آیات زیادی به این مطلب اشاره فرموده که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا کمبودی نداشت، دستش بسته نبود انسان رو بیافرینه یا پیغمبر بفرسته کمکش کنن تا یک جامعه خوبی درست کنند. خودش تنها نمیتونست از پیغمبر کمک خواست یا از مجاهدین کمک خواست، نه، خدا همه کاری میتونست. این وضع زندگی با توأم با امتحان و انتخاب و اینکه کسانی دستشون باز باشه هم بتونن خیانت کنند هم بتونن کمک بکنند، این حکمت الهی اقتضا میکرد. برای اینکه این موجودی که لیاقت خلافت الهی داشته باشه و مظهر اراده و مشیت الهی باشه این تحقق پیدا کنه، رشد کنه و لذا یه همچون موجودی میتونه اشرف مخلوقات باشه، فرشتگان هم بیان خادم او بشن. با انتخاب خودش این کار رو میکنه، میتونه کارهای دیگه بکنه ولی به خاطر اطاعت خدا مصلحت داره. فلسفه وجود انسان با این ویژگی ها در این شرایط در این کره خاکی همون است که خود خدا بارها در قرآن فرموده انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم. بنابراین باید بدونیم که اون چه اتفاق میفته طبق اراده تشریعی الهی برای ما بیان شده، باید این کار بکنیم. اما عملا چی بشه اون اختیارش با ماست، تا چی انتخاب کنیم، یا راه بهش را و ارتقای بر درجه فوق درجات ملائکه، یا راه سقوط را و تنزل به زیر درجه حیوانات. ملائکه گل انعام بل هم اضل. نباید توقع داشته باشیم که خود به خود همه چی درست بشه، حالا که پیغمبر اومده همه چی باید درست بشه شبیهش، حالا که امام یه همچه انقلابی کرد و همه چی باید خودش دیگه درست بشه. هر روز من و شما موظفیم که این راه را صحیح ادامه بدیم، کمبودی داره جبران کنیم، وظیفه داریم عمل کنیم، بدونیم وظیفه اون چیه و خوب عمل کنیم، نکنیم ضررشو خودمون میبینیم. بنابراین جا دارید که ما بعد هر از چندی برگردیم یه نگاهی بکنیم، یک محاسبه‌ای بکنیم. در روایات داریم که هر مؤمنی هر شب لیس من من لم یحاسب نفسه کل یوم، هر روز با باید محاسبه کنیم ببینیم چه کردیم. اقل سالی یه مرتبه ما برای امور اجتماعیمون یه ارزیابی بکنیم، چه کردیم سال گذشته و حالا بعد از 40 سال چه کردیم، آیا اون چه وظیفه ما بود عمل کردیم یا نه، اگه نکردیم مانع از ما بود یا از عوامل خارجی، اگه از ما بود خودمون رو اصلاح کنیم، اگه از عوامل خارجی بود خودمون رو برای مبارزه با اونها بیشتر آماده کنیم و بر حسب این تجربه 40 ساله پیشبینی آینده بکنیم و در آینده باید خودمون رو برای چی آماده کنیم. خب این یک باب وسیعی است، مدت ها وقت میگیره تا درست انجام میگیره، نه از بنده برمیاد نه این فرصت کافیست برای رسیدگیش. فقط تیترش عرض کردم، مسئله شو که انشاءالله جوانهای با همت دنبال کنند و سر فرصتی گهگاهی تعطیلاتی، که تعطیلات هفتگی چه تعطیلات سالانه، یه مقداری وقتشون رو صرف مطالعه تاریخ انقلاب کنند، ببینن چی شده، کجاش کمبود داشته، احیانا اگر باید جبران کرد از حالا آماده بشه. نکته دوم، با توجه به اینکه گفتیم این انقلابی است اصالتا مربوط به باورها و ارزشها، دین حقیقتش همینه، معنای صحیح فرهنگ هم همینه، رکن فرهنگ باورها و ارزش هاست، ولی رفتارها و آداب و رسوم محلی و تکلم و فلانه اینا خیلی مسائل جزئی است. اونچه اصل فرهنگ و تشکیل میشه که این مردم به چگونه فکر میکنن و دنبال چه ارزش هایی هستن، اساس فرهنگ اینه، یعنی همون روح دین، جوهر دین. این انقلاب چون اصالتاً انقلاب دینی بود، یعنی انقلابی بود در باورها و ارزشها، باورهای غلطی بود میباید اصلاح بشید، ارزشهای کم ارزشی یا بی ارزشی یا ضد ارزشی بود در جامعه رواج پیدا کرده بود در اثر حکومت ستمشاهی و حکومت دستشون های کفار، میباید اینو عوض بشید، جاش ارزشهای الهی و اصیل تحقق پیدا. آیا این شد یا نه؟ کامل شد یا نه؟ بخشی شده، بخشی روی زمین مونده. خب اگه ما بخوایم این انقلاب درست تحقق پیدا کنه، از یک طرف یه معیاری باید داشته باشیم، بسنجیم ببینیم اون چی شده با این میخونه یا نمیخونه. این معیار از کجا باید به دست آورد؟ یارش دینه، قرآن است. پس هرچه ما قرآن رو بهتر بفهمیم بهتر میتونیم ارزشیابی کنیم، بگیم اون چی شده با این معیار میخونه، با متریس اندازه میگینه، مقیاسیست. اگه کسانی دشمنانی شیطان صفت اومدن معیار رو اصلا دست ما گرفته، یا بد تفسیر کرده. حالا بین پرانتز یه حدیثی که حدیث معروف معتبری است اما کمتر ذکر می شده اینا، مرحوم صدوق در کمال الدین نقل فرموده که وقتی به وجود مقدس ولی عصر ظهور می فرمایند مواجه می شند با مشکلاتی بیش از مشکلاتی که پیغمبر اکرم در هنگام بعثت مواجه. راوی تعجب میکنه، وقت مردم مشرک بودن، این همه جنگ را انداختن، اینشون بودن تو این همه مسلمان هستن، زاراز چطور بیشتر مشکلات؟ حالا توضیح میدم. و وقتی پیغمبر اکرم مبعوث شد، مردم از سنگ و چوب بت میتراشیدن میپرستیدن. با این همچه مردم گفت این کار غلط هست، خیلی مشکل نبود، و سنگیه که خودتون تراشیدی، این چطور میشه خدای شما ماشین؟ این مشکل نبود خیلی با این با اینجور مردمی بحث کردن و قانع کردن که این کار غلطیه. اما وقتی امام زمان ظهور میفرمند مواجه میشن با کسانی که بهشون میگن این قرآنی که شما اینجور معنا میکنید درست نیست، ما معنی دیگری داریم. یو اولون القرآن، مواجه میشه با کسایی که استناد به قرآن میکنن، میگن اونی که ما میفهمیم درسته، شما عوضی میکنیم. چه جور حضرت به این حال حالی کنیم که سنگ و چوبی نیست که بگن این سنگ ها نمیشه خدا باشه، قرآن درسته رو سر ما، اما اونی که شما میفهمید نیست. بزرگترین خطری که راه حق اهداف انبیا اهداف الهی را به خطر میاندازه تفسیر غلط از ارزش ها و باورهای دینی است. این کاری بود که از همون اوائل از اوائل صدر اسلام شروع شد و تا امروز هر روز شیاطین تجربه های جدیدی پیدا کرده. اگر ما میگیم این وهابیین از سنخ همون خوارج هستن، در این جهت شریکن، اما خیلی استاد دارن، اینا بیش از 1000 سال تجربه دارن، هر روز بر تجربه ها افسوده شده، بهتر یاد گرفتن که چجور باید مردم فریب بدن. اینه که ما هم در مقابلش باید آمادگی بیشتری برای مبارزه با اونا داشته باشیم. نمیتونیم بگیم این شبهات 1000 سال پیش هم مطرح شده، جوابش هم علما دادن، برید بخونید بگید. نه، اینجور نیست. و اصل اشکال همینه، اصل اشکال کفر، اصل اشکال خودپرستی. اونا میگن تو گفتی من جانش رو پیغام خونم، من چرا تو نباشی؟ چرا من نباشی؟ شما میخواد حکومت، گفته کی گفته شما باشه؟ خب ما باشیم، شما تابعیم. اصل مسلم همینه. اما هر روز یه لنگ رنگ و لعابی داره، یک سوژه جدیدی، یک کیفیت جدیدی مطرح میشه، فریبکارانه تر، با شکل و شمایل جدیدی، جذابتر، تا دیگران رو بتونه بفریبه. ما وظیفه‌مون اینه که اول اسلام حقیقی را با تفسیر حقیقی قرآن که از اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین تلقی میشه، اون را خودمون بفهمیم و باور کنیم 100%، بعدا سعی کنیم اون را دقیقا به دیگران منتقل کنیم. هر جا شبهه ای هست، شبهه ها را خوب بشنازیم و جوابی تهیه کنیم که بتونه یه آدمی که طالب حق باشه قانونش کنیم. البته انتظار این که هر چی ما میگیم دیگران قبول کنن نباید داشته باشیم. کی بودم چیزی؟ با کدام پیغمبری مردم اینجور رفتار کردن که هر چی تو میگی درسته؟ هر جا بوده یک کسانی هم زدشون بوده. باید قال موسی لقومی یا قوم، همه ما میدونیم که در بین پیغمبران کمتر پیغمبری موفق شد که به اندازه حضرت موسی به قوم خودش خدمت کنه، اونا را از شر فرعونیان نجات بده، از بردگی اونا، ان عبدت بنی اسرائیل. اینا نجات بده که به آقایی برسونه. بعد از همه اینا اونقدر اذیت کردن حضرت موسی را، گفت یا قوم لم تعذرنی وقد تعلمون انی رسول الله علیکم. و پیغمبر ما فرمود ما اوذی نبیان مثل ما اوذی. این کلی درباره رهبران جانشین پیغمبر یعنی ولی فقیه هم صادق. ما اوذی ولیان مثل ما یعزا. ما باید یاد بگیریم که چگونه باید برخورد بکنیم. اونایی که طالب حقن با منطق صحیح قانعشون کنیم. اونایی که دشمنی و شیطنت دارن قدرت مقاوم در مقابلش داشته باشیم، بتونیم با اونا بجنگیم. خب اینا معیارهایی است که ما باید در نظر بگیریم که آیا 40 سال این کار رو کردیم یا نه. حقیقتش اینه که در بعضی از ساحت‌ها کارهای خیلی خوبی انجام دادیم. حالا انجام دادیم که میگم منظورم بنده نیست، یعنی ملت اسلامی انقلابی رو. موفقیت‌هایی در بعضی از قسمت‌ها داشتیم که امیدش هم نداشتیم. حالا شما همتون جوان هستید الحمدلله. اگه 40 سال پیشتر به شما میگفتن روزی بیان این مردم پابرهنه قدرت نظامی پیدا کنن که آمریکا ازشون بترسه، میخندیدن. خواب دیدی؟ میفهمی چی میگی؟ ما چی داریم؟ اونا چی کم دارن؟ ثروت، علم، تکنولوژی، اختراعات، صنایع. ما بر اونا پیروز بشیم اونا از ما بترسن؟ حالا بسم الله چشم باز کنید ببینید ملت پابرهنه بعد از 40 سال به کجا رسیده. وقتی میخوان سیاستمداران امریکا کار خودشون رو مقایسه کنن، ارزیابی کنن، مگر اگر این کار کنیم پیروزی ایران میشه. نمیگم پیروزی چین بیش از 1 میلیارد جمعیت، پیروزی ایران میشه. به ایران چی بود؟ رقابت بین آمریکا است و ایران. کی باور میکرد ما به همچه قدرتی برسیم؟ در این قسمت ها موفقیت نظام اسلامی خیلی بیش از اون چی بوده که انتظار شده. اما متاسفانه در بعضی از قسمت ها هم اونطوری که میبایست پیشرفت نکرد. اگه جای تأمل داره در همون هدف اصلی از انقلاب، ما گفتیم این انقلابی انقلاب مادی اختلاف سر ریاست نیست که حالا این بره اون بیاد. شاید باشند کسانی، شاید بودند کسانی، مثلا یک دورانی درباری های شاه قدرت داشتن، ما رفتیم زندان مبارزه کردیم، شکنجه دیدیم، حالا نوبت ماست، ما باید بشیم جای درباری هزیم. شاید بعضی های اینجور فکر کردن، اما حقیقت این زینه ما نیمدیم جای شاه بنشینیم. ما اومدیم باورها و ارزش‌های غلطی که اونها ترویج کرده بودند اونها رو تبدیل کنیم به باورها و ارزش‌های صحیح، بر اساس اون رفتار و برنامه‌مون رو تنظیم کنیم. یعنی اصل دین بود. وقتی امام می‌فرمود، وقتی می‌خواست بگه خیلی خطر بزرگی است، همه رو به کار واداره، من احساس خطر برای اسلام می‌کنم. بالات خطر، خطر برای اسلام بود نه برای نون آب بنده. و سنت الهی، تاریخ همه انبیا نشون میده که همه کسانی که در راه حق پیروز شدن اول امتحانات خوبی برای تحمل سختی ها داده، تا سختی ها رو تحمل نکردن خدا نصرتشو برشون نازل نکرد. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله اذ تستغیثون ربکم. پیغمبر اکرم دستش به دعا برد که در جنگ بعد گفت خدایا اگه اینها از بین میرن انسانی روی زمین دیگه نیست که تو را پرستش کنند، مسلمانی باقی نخواهند ماند. فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه، تقریبا سه برابر جمعیت اهل بعد خدا فرشته رو داره. کی؟ وقتی که اون چی در توان داشتن به کار گرفتن. اینی که به ما داده بودی صرف اسلام کردیم، کم بود، چند تا اسب و چند تا شمشیر داشتیم. وقتی اونا صادقانه اومدن میدون، خدا هم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه، تازه اگه کم آوردید بازم چند تا دیگه، ثلاثت آلاف، 3000 دیگه هم براتون. این سنت الهی بودی. حالا اگه جای اینها یک کسانی بیشیرن که وقتی یه نرخ فلان چیزی خود گران میشه، وا اسلاما دیگه نمیشه تحمل کردیم بعض را، چی فلان چی 50% گرون شد. این نمیتونه جای اونو کار اونا رو بکنه. اگه بخواد شما جای بدریین بنشینید، باید اون تحمل را در خودتون ایجاد کنید. البته هرچه وظیفه تونه، هر جا خدا گفت به پیش به پیش، هر جا گفت توقف ایست ایست، گوش به فرمان او. از کجا بفهمیم خدا چی میخواد؟ ولی فقیه حجت بر ما امروست. اگه اینجور شدیم امیدوار شدیم باشیم که به زودی پیروزی نزدیک خواهد بود. نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. اما اگه اینجور نشدیم، شدیم مثل همون مردم بهانه‌گیر بنی اسرائیل، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، اون وقت چی میشه؟ خدا هم اراده تکوینیش قضا و قدرش اختزا میکنه، 40 سال تو بیابون سرگردون بمونی. حالا که اینقدر تنبلی، یتیهون فی الارض 40 سن. اگه اونجوری شدید، تستغیثون ربکم، هرچی در توان داشتید به میدون آوردید، کم آوردید، خدا فرشتگان میفرستید. اما اگه تنبلی کردید، خدا راحتتون میکنه، برید گم شید. من این داستان را چند جا نقل کردم، نمیدونم شما هم شنیدید یا نه، چون راویش معتبر هست اعتماد دارم به حرفش. این که میخوام عرض کنم از دولب آقای سید حسن نصرالله شنیدم، خدا انشاءالله بر توفیقات و تعییدات ایشون بیفزایه، امثال ایشون را برای خدمت به اسلام و مسلمین زیاد کنه و موفق تر بینه. ایشون میفرمود، شاید کلمات عین کلمات ایشون باشه، البته من پیر شدم نمیتونم ضمانت کنم که ترکیباتم همون ترکیب بود. ایشون میفرمود داستان جنگ بدر را ما در جنگ 33 روزه به چشم خودمون دیدیم. اونقدر کار بر ما سخت شده بود، عده زیادی از بچه های حزب الله در یک کوهی زیر یک شکافی پناه برده بودن، غذا به اینا نمی رسود، از گرسنگی رنج می بردن، نان بخور و نمیر بهشون نمی رسود. سلاح‌ها و اینا هم از بین رفته بود، توان مقابله با سلاح‌های اسرائیل نداشت. اسرائیل هم مرتب بمبارون می‌کرد. ما فقط یه دستگاه شنود داشتیم که حرف‌های اونا را فرمانده‌هاشون با چیزا اینا را شنود می‌کرد، می‌بینیم اینا در چه وضعیت چه حالی دارن، چه نقشه‌ای دارن. در شنودشون شنیدیم که سربازهای اسرائیل عقب نشینی کردن، یهو فرماندهانشون اونا رو توبیخ کردن که برای چی اینا چیزی ندارن، چیزی نمونده براشون، حمله کنید فال کلک اینا رو بکنید، چرا عقب نشینی کردید؟ فرمانده های جز به فرمانده های کل در شنود میگفتن شما اینجا نیستید، ما سفید پوشانی را میبینیم که با شمشیر به ما حمله کردن، فرصت به خود رسیدن، به خود فکر کردن به ما نمیده. شما اونجا ایشتی میگید برای خودتون، اینه سفید پوشانی هم ما ندیدیم اینجور آدم کسانی را. با شمشیر اومدن به ما دارن حمله میکنن. این آقای سید حسن نصر الله از شنود اسرائیلی ها تو جنگ سه روز طول نکشید، یه هواپیمای اسرائیلی تو هوا منفجر شد، اسرائیلی هم برگشتن فرار کرد. خدا همون خداست، دین همون دینه، سنت های الهی همون سنت هاست. اگه من و شما هم بدری بودیم، فرشتگان هم به کمک ما میان، اما اگر خودخواه و تنبل و وارفته و از قبیل اذهب ربک و انت بربک بودیم، انتظاری نباید داشته باشیم. این نکته دوم. نکته سوم، میبخشید من خیلی معذرت بخوادم، نکته سوم مربوط به وظیفه خاصی است که ما آخوندها داریم. اون وظیفه مال امت اسلامی همه هست، همه باید اتکایمون به خدا باشه، اون چه در توان داریم برای خدمت به اسلام و انقلاب به کار بگیریم. اما ما به خصوص یه وظیفه‌ای داریم به حسب تقسیم کار. تو یک جامعه انقلابی همه یکسان نمیتونن رفتار کنن. اون ثروتمند باید از پولش استفاده کنن، جوان قدرتمند باید از بازوی توانمندش استفاده کنه، صنعتگر باید از صنایعش استفاده کنه برای ساختن سلاح و چیزهای دیگری. تقسیم کار در زندگی اجتماعی ما چه کاره این تو جامعه اجتماعی؟ اگه اون تحلیلی داشته باشیم که ساده دلان میگن، خب بله تلکل ایام نداول آبین الناس، یه روز اینا هستن یه روز ما، بالاخره یه روز شاه بود یه روزن امام هست، حالا بعدش هم چی بیشه تا خدا چه خواهد. اما اگر معتقدیم که حسابی در کار، هدف اصلی دین خداست، لتکون کلمت الله هی العلیا، اگر هدف این است در تقسیم کارم باید کسانی ممهزن کارشون این باشی. ما اگه کشاورز نیستیم برای کشاورزی کار کنیم، تاجر نیستیم برای تجارت کار کنیم، اما ما عالمه درس خونده هستیم برای اعتقاد و فکر و ارزش های مردم باید کار کنیم، یعنی هدف اصلی. مگه نگفتیم هدف اصلی نسل تکون کلمت الله؟ یعنی مگر نگفتیم هدف اصلی باورها و ارزشهای اسلامی است؟ کی میخواد اینا رو ترویج کنه تو جامعه؟ بقالا، عطارا، این کار اختصاصی ماست، یعنی باید بهتر درس بخونیم، بهتر شبهات رو بررسی کنیم، جوابهای قانع کننده تر یاد بگیریم، کیفیت بیانش را، کیفیت ارزش را، البته غیر از وظایف مشترکی که همه داره، اون یه وظایف همه داره، موقع رأی دادن باید رأی بدیم، ما اون نماینده صالحی انتخاب کنیم و چیزهای دیگه که لوازم میشه اونا سر جا خودشه. وظیفه خاص ما چیه؟ ترویج دین خداست. دین خدا رو باید خوب یاد بگیریم. دین خدا فقط 100 نیست، 99% دیگری هم در کنارشه که متاسفانه در خیلی وقتا اون 99% فراموش میشه. حتی خودمون هم غافل میشیم که اینم جز دین ماست، باید عمل کنیم. منحصر میشه دین نماز و روزه و تجویده. نمازمون درست باشه، قرائتمون رو شک 3 و 4 بلد باشیم و دین هم میشه. حالا شما همه اینها رو لیست کنید، ببینید چند تا مسئله میشه. بذارید پهلوی قرآن، ببینید چند تا آیه قرآن درباره ایناست، بقیه‌اش درباره چیه؟ برای این مسائلی که ما عمر تحصیلیمون رو صرفش میکنیم چند تا آیه داریم؟ بقیه آیات درباره چیه؟ چقدر ما برای اونا کار کردیم؟ چقدر برنامه ریزی کردیم؟ چقدر فکرش هستیم که نیروهایی برای اون کار تهیه کنیم؟ اون آیه های قرآن مال ما نیست؟ اگر روزی از ما این سوال رو بکنن چه جوابی خواهیم داد؟ مگر این قرآن برای هدایت شما نبود؟ یک آیش مال شما بود یا همش برای شما بود؟ آیا باید فقط یکی دوتا آیش یاد بگیرید یا همه شما باید یاد بگیرید؟ به مردم فقط یک دوتا آیه، اونم با چندین واسطه، چند تا باید آیه درباره شک یاد داریم ما؟ درباره نجاسات چند تا داریم؟ مطهرات چند تا داریم؟ عمده بحث های ما طهارت و صلاته، که انه دین اصلا منصر به همین. پس بقیه آیا چی؟ عمر انبیاء و ائمه اطهار فقط به همین چند تا گذشت؟ نکنه ما کوتاهی کرده باشیم. بنده به شما عرض بکنم برای اتمام حجت، در همین دوران اتفاقای پیش اومده، سفرهای به خارج رفتم با مراکز علمی، مراکز دینی، کلیسایی، دانشگاهی، بحثهایی داشتیم، سخنرانی ها داشتیم، ملاقاتهای، گفتگوهای. به شما عرض بکنم ما نمیتونیم بگیم اینا دشمن دین بودن، ما کاری با اینا نداشتیم. در بین اینها هزاران بلکه میلیون ها انسانی هستند تشنه شناخت و عمل به اسلام، نمیدونن حجت برشون. یک جمله فقط نقل بکنم از یک قسمت رو دیگه همه رو به خدا بسپاریم. میدونید یکی از جنوبی ترین کشورهای عالم که نزدیک قطب جنوبه، کشور شیلیه در آمریکای جنوبی، قسمت جنوبیش میخوره به خود به جنوب. یه سفری اتفاق افتاد، با رفتیم شیلی. در اونجا یه دانشگاهی بود در ساحل دریا و زمین کوهستانی، خیلی منطقه جغرافیایی زیبایی بود، سرسبز و خرم و هم کوهستانی هم ساحل دریا، خیلی جای زیبایی. 40,000 دانشجو داشت. از ما دعوت کردن بریم اونجا سخنرانی کنیم. به نظرم آقای ربانی خراسانی هم همراه ما بوده، چون مترجم ما هم بوده، زبان اسپانیولیشون بلد. میتونید ازشون بپرسید جریانش. وقتی رسیدیم اونجا نزدیک ظهر بود، شاید هم ظهر شده بود، ما اول گفتیم که از این آقایون بگه یه وقتی جایی به شما نمازمون رو بخونیم بعد بریم، و حالا اگه بریم میشینیم پای اینا، حالا یا غذا و یا بحث و این حرفا، دیگه معلوم نیست کی به نماز برسیم. اول بریم نمازمون رو بخونیم بعد بریم. یه جایی رو گفت چیز کردن، این آشنا بود به اسلام و نماز، ما نماز رو خوندیم. خود این بنده خدا معاون این دانشگاه بود، مسئول پذیرایی این هیئتی بود که به اصطلاح رفته بود. این اومد با ما نماز خوند، مسیحی بود. بعد از نماز گفت این نماز شما از نماز ما مسیحی ها خیلی قشنگ داره. گفتم چطور؟ گفت ما نماز با سجده نداره. شاید دیده باشید زانو میزنن توی کلیسا، سجده ندارن. و این حالت سجده شما خیلی زیباست، آدم در مقابل خدا یه جوری اظهار خضوع بکنه. خیلی خوشحال بودم مسیحی اومده بود با من. بعدش هیئت رئیسه دانشگاه میزبان ما بودن که بودن سر سفره نهار رو بزنن. خلاصه حرفشون این بود که فرهنگ آمریکایی فرهنگ اصیل ما رو از بین برده، ما نسبت به آینده جوون هامون هیچ امیدی نداریم. تنها امیدی که داریم اینه که شنیدیم یک کسی در کشور شما بوده به نام خمینی، اون یه حرکتی یه انقلاب فکری ایجاد کرده و موفقیت هایی داشته. درست هم نمیدونیم حالا چی بوده و چی کار کرد، اما فقط اگه امیدی داشته باشیم بتونه در مقابل این فرهنگ آمریکایی کاری بکنه، همینه که شما ها بیاد اینجا کاری بکنید. اگر چنین چیزی هست، ما دانشگاه رو در اختیار شما میگذاریم، هر برنامه تربیتی دارید بیاد اجرا کنید، ما را از فرهنگ آمریکایی نجات بدید. هیئت رئیسه دانشگاه سانتیاگو شیلی این اینه که عبارتی بود. ما هیچ چاره نداشتیم سر زیر بندازیم، عرق پیشانیمون خوش بید. ما چند نفر داریم که اصلا بتونم بیان تو دانشگاه شما صحبت کنن به یه زبانی که شما بفهمید. چند نفر داریم که اصلا آشنا باشن با مشکلات فکری و فرهنگی شما، چه رسه به اینکه بتونن جواب آماده ای داشته باشن و بتونن با فرهنگ آمریکایی که اونجا نفوذ کرده مقابله کنن. اون نام خمینی شنیده، تنها امیدش به اینه که یاران خمینی بتونن اینجا کاری بکنن. ما اینجا سرگرمی چی هستی؟ شب و روزمون به چی میگذره؟ فردا جواب خدا را به جواب شهدا رو چه خواهیم داد؟ اینا را عرض کردم که شما فکر نکنید ما آقا حجت برمون تمام، اینا کفار هستن، اینا دشمن اسلام هستن، اصلا به اینا کنید اینجور نیست. از من صدها نمونه دارم تو همین سفرهای محدودی که رفتم خارج، چیزایی که حجت بر من تمام کرده که ما حاضریم بیاییم اسلام رو یاد بگیریم ببینیم چیه، هر چیش رو فهمیدیم خوب عمل کنیم، هیچ عبایی هم نداریم. نمونه هایی که من خودم دیدم میخوام عرض کنم، شاید چند ساعت طول بکشه. ما حجت برامون تمام دنیا آمادگیه پذیرش حق، همه نه، مگه همه در هیچ دوره‌ای بوده که همه طالب حق بشن؟ هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن لیبلوکم ایکم احسن عملا. وظیفه ما اینه که اون کسانی که استعدادش دارن آمادگیش دارن برای اونها ما راه رو باز کنیم، چیزایی که لازمه در اختیارشون بذاریم. اما همه کفار رو مسلمان کنیم، نه خدا همچی تکلیفی کرده و نه چیزی شده نیست و نه با اصلا با فلسفه وجود انسان سازگاره. و اونه که بخواند حق رو بشنسن ما راه رو باز کنیم. کلام در اینه که هستن کسانی که بخواند از میکنن خیلی بیش از اون چه ما احتمالش رو میدیم هستن، ما کم داریم. شما که جوان هستید همت کنید از حالا نیازهای جامعه را به معارف اسلامی بشناسید، برای اینها برنامه ریزی کنید. هیچ کار نشدنی نیست، با همت، با تعقل، تدبر، پختگی، با سر و صدا و شعار هم کاری پیچیدیم با این مشکلاتی ایجاد میکنه که مانع پیشرفت. آرام فکر کنید، بحث کنید، با هم مشورت کنید، با بزرگانتون سوال کنید، سوال طرح کنید، جواب بشنوید، بنویسید مقاله، کتاب، خودتون بحث کنید تا براتون مسلم بشه چه تحولی خدا دوست داره در حوزه‌ها به وجود بیاد، ما چه تغییری باید در رفتارمون بدیم که خدا پسندتر باشه، چه در زمینه فکری، فرهنگی، چه در زمینه منش و رفتار خودمون و چه در زمینه مسائل اجتماعی، مبارزات، از مبارزات سیاسی تا نظامی تا شهادت. در هر زمانی اون چه وظیفه‌مون رو درست بشناسیم، آماده عملش باشیم. هیچ پیشبینی نشده که کی برای فلان جامعه چه تکلیفی معلوم شده. شاید بدونید، شاید هم ندونید، این حزب الله لبنانی که امروز در دنیا این همه سر و صدا داره، سید حسن نصرالله را دومین شخصیت، سومین شخصیت عالم اسلام میشناسند، اولش با اشاره امام به چند تا طلبه لبنانی که اومده بودن در خوزستان میجنگیدن شروع شد. همین سید حسن نصرالله با اون آقای موسوی مرحوم خدمت امام شرف یاب شده بوده، گفته بوده ما طلبه لبنانی هستیم، در اینجا در سپاه ایران داریم علیه عراق می جنگیم. امام فرموده شما برید لبنان، اونجا پایگاهتون رو در بید. اینا رفتن اونجا در لبنان موندن، حزب الله رو تأسیس کرده. چهار تا طلبه و چهار تا کشاورز بعلبک. امروز رسیده حزب الله لبنان تعیین کننده سیاست کشور لبنان و سیاست منطقه. اگر حزب الله لبنان نبود واسه سوریه معلوم نبود چه جور بشه. ما شما که اونجا ارتباط مستقیم نداشتیم، اونا بودن مواجه بودن دائما. باز کار از طلبه شروع شد به اشاره امام. کار شدنی است. خدا گفته ان تنصر الله ینصر. اگه ما همت کنیم اونی که خدا میخواد انجام بدیم، اول خوب بفهمیم خدا چی میخواد، بعدم کوتاهی نکنیم، بهانه در نیاریم، سستی نکنیم. حالا چه در زمینه علم باشه، چه در زمینه نظامی باشه، چه در زمینه تبلیغ باشه، چه در داخل چه در خارج، هر چی وظیفه‌مون رو فهمیدیم آماده عمل باشیم. خدا لن یخلف الله وعده، هرگز تخلف نخواهد کرد. اگر انتنصر الله شو ما درست کردیم، یعنی سرکو بشو او عمل خواهد کرد. بنابراین هیچ یأس و ناامیدی به خودمون راه ندیم، بر همتمون بیفزاییم، بر ایمانمون به راهی را که خدا بهمون شناسنده و بر تصمیممون بر عمل به اینها انشاءالله. عنایات آقا امام زمان در درجه اول، اینجا عنایات حضرت معصومه سلام الله علیه ها در درجه دوم، دعاهای مقام معظم رهبری و سایر مخلصین این انقلاب هم در درجات بعد یار و یاور همه شما خواهد بود. ما پیرمردای از کار افتاده ایران هیچ کاری از اون نمیاد، بلدیم یه دعایی بکنیم خدایا این جوان ها را برای اسلام حفظ کن، از صدقه سر اونا ما را بیامرز. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.